بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الان الى قیام یوم الدین. مقدمه 13 که مرحوم آخون در کفای مطرح می کنند، این بحث معروف استعمال لفظ در اکثر از معنای واحده. در کتب قبل، یعنی در مثل قوانین و فصول و معالم و اینها، دو تا بحث مطرح بود. یک بحث این بود که آیا یک لفظ رو میشه هم در معنای حقیقیش و هم در معنای مجازیش به یک استعمال واحد استعمال کرد یا خیر، و نزاع دوم این بود که استعمال لفظ در چند معنای حقیقی آیا ممکنه یا خیر. یعنی اصولین گذشته اینها رو به صورت دو تا نزاع مستقل مطرح می کردن. اما مرحوم آخون و متأخرین دیگه بحث معنای حقیقی و معنای مجازی و اینها رو متعرض نمی شن. بحث اینه که آیا استعمال یک لفظ در بیش از یک معنا، حالا اون معنا همش حقیقی باشه، همش مجازی باشه، بعضیش حقیقی باشه، بعضیش مجازی باشه، آیا جایزه یا خیر؟ مراد از جواز استعمال امکان عقلی استعماله. هل یجوزو به این معنا نیست که آیا از نظر ادبی یا از جهت اینکه مستلزم غلط بودن، اینا نیست. مراد این است که آیا عقلاً امکان استعمال لفظ در بیش از یک معنا وجود داره یا نه. باید اول محل نزاع رو روشن کرد. مرحوم آخون در کفایه می‌فرمایند استعمال در بیش از یک معنا به این است که علا سبیل الانفراد و الاستقلال باشه. بعد همین تعبیر علا سبیل الانفراد و الاستقلال رو می فرمان به ان یراد منهو کل واحدن کما اذا لم یستعمل الا فی. یعنی وقتی میگیم لفظ در بیش از یک معنا، هر معنایی مستقلن اراده شود که گویا این لفظ فقط در اون معنا استعمال شده. خب اینجا یک توضیحی لازم داره، یه توضیح اجمالی لازم داره. توضیح اجمالی این است که ما در مقام 4 فرض داریم. یک فرض این است که معانی متعدد داریم و میاییم از این معانی متعدد قدر جامع میگیریم، لفظ رو در اون قدر جامع به کار میبریم. این از محل نزاع خارجه. دو، میاییم چند معنا رو در نظر میگیریم، بعد مجموع من حیث المجموع را اراده می کنیم، مجموع المعانی. باز هم از محل نزاع خارجه. اونجایی که چند معنا باشه بگیم آقا لفظ عین رو میگیم مجموع من حیث المجموع معانی هفتادگانه رو اراده میکنیم، لا کل واحد منها علی سبیل الاستقلال. اینجایی که مجموع من حیث المجموعه گویا در یک معنا استعمال شده، اینم از محل نزاع خارجه. فرض سوم که از محل نزاع خارجه، بیاییم بگیم واحد من هذه المعانی علا سبیل البدلیه، میگیم لفظ این رو میگیم یکی از این معانی را علا سبیل البدلیه شبیه اون چه که در باب نکره بعضیا قائلن که موضوع لهه، لفظ نکره یک معنای مبهم علا سبیل البدلیه است. بگیم آقا اونجا میگید وقتی میگن جعنی به رجلن، یعنی یا این رجل یا این رجل یا این رجل، اگر یکی از معانی را علی سبیل البدلیه اراده کردیم، اینجا باز در حقیقت یه معنا اراده شده، یه معنای غیر معین، این هم از محل نزاع خارجه. این سه فرض که از محل نزاع خارجه، اون فرضی که داخل در محل نزاعه و مرحوم آخوند هم با عنایت این قید رو آورده، این است که ما لفظ را در چند معنا علی سبیل الاستقلال، یعنی نیاییم قدر جامع بگیریم، نیاییم مجموع من حیث المجموع در نظر بگیریم، نیاییم علی سبیل البدلیه باشد، چند معنا علی سبیل الاستقلال، به حیث این که گویا این لفظ در هر معنایی مستقلن استعمال شده. خب این محل نزاعه. حالا اینجا باز برای اینکه محل نزاعی مقداری روشن‌تر بشه، یه فرمایشی رو مرحوم محقق اصفهانی اعلی الله مقامه الشریف در حاشیه کفایه در نهایت الدرایه جلد 1 صفحه 148 دارند. ایشون می‌فرمایند که برخی از اصولیین وقتی می‌خوان محل نزاع رو بیان کنن، یعنی میگه آقا یعنی این استعمال لفظ در اکثر از معنا برای ما منقح بکنید، میگن به طوری که هر معنایی متعلق نفی و یا اثبات باشه، هر معنایی مستقلن متعلق برای حکم باشه، یعنی بگه هر معنایی خودش یه حکمی داره، هر معنایی متعلق است برای نفی یا اثبات. اون وقت اصفهانی می‌فرماید ما باید این ضابطه و این قیدی که دیگران گفتن که هر معنایی خودش متعلق نفی یا اثبات باشه یا متعلق حکم، این رو بگیم برمیگرده به همین فرمایش آخوند، یعنی اینا دو چیز بگیم نباید باشه. آخوند می‌فرماید در استعمال استقلال و انفراد باشه، اونا میگن محل نزاع یعنی اونجایی که اراده جدیه بر این است که هر معنایی متعلق نفی یا اثبات باشه، ما باید این رو برگردونیم به کلام آخوند. اما میفرمان توجه داشته باشید که بین اراده استعمالیه و اراده جدیه ملازمه وجود نداره. ممکن از حیث اراده استعمالیه شما چند معنا را مستعمل فی قرار بدید، اما اینا همشون یه حکم واحد داشته باشن. اینطور نیست که اگر چند معنا مستعمل فیه باشه حتما تعدد الحکم باشه. میفرمان مرحوم محقق رشدی با این حرف ما مخالفه. ایشون میگه نه، بین اراده استعمالیه و اراده جدیه در ما نحن فیه ملازمه وجود داره و مرحوم اصفهانی این رو رد میکنه. اون وقت اینجا یک بیانی داره مرحوم اصفهانی، این بیان چند قسمت داره و نکات مهمی رو داره. یک بیانی در توضیح این مطلب که ببینید، اولا میگیم آقا محل نزاع کجاست؟ خب ما فروزش رو عرض کردیم، فروزش هم که بیان شد محل نزاع روشن شد. این یک. دوم این تعبیری که تو کلمات دیگرانه که آقا هر معنایی متعلق حکم باشه یا متعلق نفی و اثبات، این بر میگرده به همین کلام آخوند. ایشون میگه باید برش گردونیم، چون واقعا بین اراده استعمالی و اراده جدیه ملازمه نیست. بعد شروع میکنن در توضیح مطلب با یک مثال. میفرمان کلمه اشره یا اشره، این ولو یک مفهوم واحده، ولو از حیث اراده استعمالی لفظ اشره رو آدم در همین معنای واحد استعمال میکنه، اما دو جور میشه این رو در نظر گرفت. یک، هر کدام یکی از این افراد دهگانه خودش یه حکم مستقل داشته باشه، بگیم ها اولاء الاشره واجب الاکرام، هر کدام مستقلن یه حکمی داشته باشن. یا دوم، یک حکم مجموع من حیث المجموع داشته باشن. مثلا باز مثال میزنه برای مجموع من حیث المجموع، میگیم آقا ها اولاء الاشره حمل الحجر العظیم، این سنگ بزرگ رو این ده نفر با هم برداشتن. خب اینجا مجموع من حیث المجموع مراده. این مطلب رو که میگن، یه قاعده ای رو اینجا قسمت دوم کلامشون این قاعده است که من اصلا عمدتا این فرمایش مرحوم اصفهانی رو برای این قاعده دارم عرض میکنم. میفرمایند که الجمع فی اللحاظ لا یقتضی وحدت الحکم، و عکسش التفریق فی اللحاظ لا یقتضی تعدد الحکم. این قاعده دو قسمت داره و البته حالا روشن هم هست انشاءالله، نیازی به خیلی توضیح هم نداره. میفرمان اگر ما یک تعدادی رو با لحاظ واحد جمع کردیم، جمع در لحاظ ملازمه نداره که وحدت الحکم باشه. مثل همین اشره، جمع در لحاظ استعمالی هست، اما میگیم هر کدوم مستقلن یک حکمی دارن از حیث وجوب اکرام. جمع در لحاظ استعمالی ملازمه با وحدت حکم ندارد. دو، تفریق در لحاظ استعمالی هم ملازمه با تعدد حکم نداره. یعنی اگر گفتیم که آقا لفظ را در چند معنا استعمال کردیم و مستعمل فیه متعدد شد، تفریق در لحاظ استعمالی این ملازمه با این نیست که بگیم یه حکم واحد داشته باشه، ملازم با این نیست که تعدد داشته باشه، ممکنه یه حکم واحد داشته باشه. پس وحدت عرض میکنم که وحده در لحاظ یا جمع در لحاظ لا یقتضی وحدت الحکم و تفریق در لحاظم لا یقتضی تعدد الحکم. این رو به عنوان قاعده‌ای در اینجا مطرح میکنن. خب تا اینجا میخوام بگم پس بیایم این تعبیر و ضابطه‌ای که دیگران گفتن آقا استعمال لفظ در اکثر از معنا اونجاست که هر کدام منات برای حکم باشد، متعلق برای حکم باشد، نفیان و اثباتن، اینو برگردونیم به همون ضابطه‌ای که آخوند داره بیان میکنه که بگیم آقا این لفظ لم یستعمل، گویا لم یستعمل الا در این معنا و اون معنا متعلق حکمه و متعلق برای نفی و اثباته. اون وقت اینجا که مرحوم اصفهانی میرسن میفرماین که خب اگر کسی بیاد به ما این اشکال رو بکنه که روی این بیان شما چه فرقی کرد که ما بیایم بگیم که آقا علی سبیل الاستقلال و الانفراد باشه که آخوند گفته یا من حیث المجموع باشه، چون ما وقتی فروز مسئله رو داریم بیان میکنیم گفتیم در فروز مسئله یک فرضش این است که لفظ رو در مجموع من حیث المجموع ما به کار ببریم، گفتیم از محل نزاع خارجه. خب طبق این بیانی که شما مرحوم اصفهانی کردید اگر در مجموع من حیث المجموع یعنی جمع در لحاظ شد، میگید این ملازمه با وحدت الحکم نداره، ممکنه هر کدوم یکی از اینا خودشون یک حکم مستقل داشته باشن، پس نباید برای بیان محل نزاع بگیم فرق است بین اونجایی که مجموع من حیث المجموع در نظر بگیرید و بین اونجایی که هر کدام را مستقلا استعمال کنید درش، فرقی دیگه وجود نداره، چون مجموع من حیث المجموع را هم میگید تعدد الحکم درش معنا داره، مجموع من حیث المجموع هم میگید ملازمه با وحدت الحکم نداره. پس روی این بیان شما مرحوم اصفهانی فرقی نمی کنه که ما بیایم محل نزاع را بگیم استعمال لفظ در اکثر از معنا علی سبیل الانفراد و الاستقلال یا علی سبیل المجموعیه، در حالی که خب آخوند این قید را آورده میخواد مجموعی بودن رو خارج بکنه. و رو بیان و رو تحقیقی که شما مرحوم اصفهانی ارائه دادید نباید بین اینها فرقی وجود داشته باشه و در نتیجه این اشکال مهمی هم میشه در اینجا. اینجا یه عبارتی در نهایت درایه داره، عرض میکنم که یه مقداری نیاز به دقت داره، البته روشن مراد مرحوم اصفهانی، من توضیحش رو عرض میکنم، باز خود شما آقایون حتما عبارت نهایت درایه رو ملاحظه بفرمایید، ببینید شما همینطوری که ما میگیم استفاده میکنید یا نه. مرحوم اصفهانی اولا اون جایی که لفظ در بیش از یک معنا علی سبیل الانفراد، خیلی ها قائلن که این استعمال حقیقیه در حالی که استعمال در مجموع من حیث المجموع مجازیه، این یک. و حالا خب شما بگید آقای عده‌ای هم قائلن استعمال لفظ در اکثر معنا مجازیه، از این جهت فرقی نمی کنن با هم. اگر گفتیم استعمال لفظ در اکثر از معنا مجازیه، حالا چه علی سبیل الانفراد چه علی سبیل المجموعیه، هر دوش مجازیه. باز اون وقت چه فرقی میکنه بین این دوتا؟ میفرماید که از حیث ظهور فرق میکنه. اون جایی که شما مجموع من حیث المجموع را در نظر بگیرید، یعنی جمع در لحاظ باشه، اونجا ظهور در یک معنای واحد داره و یک حکم واحد داره. اما اونجایی که لفظ رو در کل واحد واحد به نحو استقلال استعمال میکنید، ظهور در تعدد الحکم داره. یعنی به عبارت اخرى میفرما ما درست قاعده یاد شما دادیم، قاعده این است که جمع در لحاظ ملازمه با وحدت الحکم نیست. یعنی میشه جمع در لحاظ باشه، تعدد الحکم هم باشه، ولی در چی ظهور داره؟ در وحدت الحکم. وقتی میگید آقا این 10 نفر من حیث المجموع رو من میخوام در نظر بگیرم، این ظهور در این داره، یک حکم میخواید برای این 10 نفر بیارید. اما از فرمایید، اما تفریق در لحاظ، یعنی اونجایی که لفظ را میگید و چند معنا علا سبیل الانفراد و الاستقلال اراده میکنید، این ظهور در تعدد المعنا داره. ولو اینکه همین جایی هم که تفریق در لحاظ میکنید ملازم با تعدد المعنا نیست، اما ظهور در تعدد المعنا داره. فرق این دوتا در همین میشه. مجموع من حیث المجموع ظهور در وحدت الحکم داره، اون حکمی که مترتب بر او میشه. تعدد و انفراد یعنی تفریق در لحاظ، ظهور در تعدد الحکم داره. اون وقت میفرماین عرض میشه شما الان که میاد بحث میکنید که آیا استعمال لفظ در اکثر از معنا عقلا ممکن است یا ممکن نیست، این اثبات الامکان مقدمتون لأحد الامرین به زمیمت ما بیناه من الظهور، یعنی مقدمه است یا برای جمع در لحاظ یا برای تفریق در لحاظ. اگر جمع در لحاظ باشه ظهور در وحدت الحکم داره، اگر تفریق در لحاظ باشه ظهور در تعدد الحکم داره. یعنی در حقیقت باز مرحوم اصفهانی در جواب اشکال میشه در آخر گفت بالاخره این قیدی که مرحوم آخوند در محل نزاع آوردن خیلی این قید برایشون قابل قبول نیست از جهت ثمره عملی. فرقی نمی کنه، ما میخوایم لفظ در چند معنا. خوب باز یه بیان دیگه رو عرض بکنیم، اینو خوب دقت بفرمایید. یعنی مرحوم اصفهانی اینو بخواد بگه، آخوند و دیگران همه قائلن به این که آقا نزاع در استعمال لفظ در اکثر از معنا اونجاییست که هر معنا علا سبیل الانفراد باشه، علا سبیل الاستقلال باشه. اما رأی مرحوم اصفهانی، رأی نهاییش این است که فرق نمی کنه که ما محل نزاع رو علا سبیل الانفراد قرار بدیم یا علا سبیل المجموعیه. وقتی می خواهیم بگیم آیا لفظ رو در چند معنا میشه استعمال کرد، میخواد بگیم آیا چند معنا در میدان باشه، میخواد این چند معنا را ما وحدت و لحاظ درش داشته باشیم میشه مجموعی، میخواد تفریق در لحاظ داشته باشیم میشه انفراد و استقلال. منداز سمرش در اینه که اگر وحدت و لحاظ بود ظهور در وحدت الحکم داره، اگر تعدد اللحاظ و تفریق در لحاظ بود ظهور در تعدد الحکم داره. پس در حقیقت مرحوم اصفهانی یک مخالفتی دارد با جل علمای اصولی در این بیان محل نزاع. چون تعدد الحکم میخواییم، چون گفتیم ملازمه نداره اکثر. این اکثر اگر به نحو مجموعی شد، مجموعی یعنی یه معنا، صبر کنید حالا، مجموعی یعنی ما وحدت در لحاظ داریم، اما ایشون اثبات کرد این ملازمه با وحدت الحکم نیست. شما ببینید حالا این بحث ثمرات زیادی در فقه و در روایات داره. و همین دیگه، این مستقل رو ایشون میگه از کجا آوردید شما؟ نه دیگه اصلا. خب اصلا من دارم همین رو عرض میکنم، مرحوم اصفهانی اینجا زحمت علمی که کشیده نهایتاً میخواد بفرماد این قید خیلی وجهی نداره. چرا؟ میفرماد ما به دنبال تعدد الحکمیم، میخواییم با یک استعمال 5 تا حکم رو دست بیاریم، و چون وحدت لحاظ ملازمه با وحدت الحکم ندارد رو طبق اون قاعده، پس ما میتونیم وحدت اللحاظ به نحو مجموعی داشته باشیم، اما از اون طرف تعدد الحکم رو اراده کنیم. چرا موضوع منتفیه؟ شما اگه میخواید بگید موضوع منتفیه، پس باید قاعده رو منکر بشید. این قاعده که مرحوم اصفهانی فرمود، بله؟ میگه، یعنی حالا عرض میکنم ایشون دیگه اینجا تصریح به اینا نکرده، فقط یعنی لازمه فرمایش مرحوم اصفهانی است که این علی سبیل الانفراد و الاستقلال رو برداریم، بگیم آقا هل یمکن استعمال لفظ واحد و ارادت الاحکام المتعدده؟ بله، این میشه طبق بیان اصفهانی محل نزاع رو باید اینطوری مطرح بکنیم. اشره یک معناست، اما من حیث الحکم هم ممکن است وحدت الحکم. بگیم آقا این اشره یک اکرام برای همشون انجام بدید، مجموع نیست المجموع. ممکن است که بگیم نه، هر کدام مستقلن، یعنی در هر دو فرض وحدت اللحاظ است، اما در یکی وحدت الحکم، در دیگری تعدد الحکم. عرض کردم روح فرمایش اصفهانی به این برمیگرده که ما میخواییم تعدد الحکم رو میخواییم. حالا این تعدد الحکم میخواد به نحو انفراد در استعمال باشه یا میخواد به نحو مجموعیت در استعمال باشه، فرقی نمیکنه. در هر دو صورت ما به مسئله تعدد، یعنی نزاع رو میاریم روی مسئله تعدد الحکم. از بله، در اینجا از اینکه ما میخواییم وحدت تعدد الحکم، چون با هر دوش میشه تعدد الحکم رو اراده کرد. اگر تو ذهن مشهور، یعنی بلکه قریب به اتفاق علما، این است که مجموعیت ملازمه با وحدت الحکم داره، اما ایشون میخواد این رو ابطال کنه، میگه مجموعیت با وحدت ملازمه نداره، مجموعیت با تعدد الحکم هم سازگاری داره. ما هم در این مانحنفی میخواییم تعدد الحکم رو بگیم آقا از یه روایت اقتصل بگیم هم در وجوب استعمال شده، هم در استحباب استعمال شده، هم مثلا در اباحه بالاخص استعمال شده. بفرمایید. خب وحدت حکم نه، وحدت لحاظ. بله بله، اقتصل حکمه. بله، ارتباط اقتصل با یوم الجمعه، با غسل الجنابه، با للمیت رو میگه، با همش رو یکی در نظر میگیریم، اما به ازای هر کدام یه حکم مستقلیه. مثل این که میگه ها اولاء العشره واجب الاکرام، شما این عشره رو تنهایی در به نحو مجموعی در نظر گرفتید. بالاخره مجمور و لحاظ واحد کردید، اما تعدد الحکم. عرض کردم با این بیان امروز مرحوم اصفهانی، یک مطلبی که 30 سال، 40 سال، 50 سال در ذهن خیلی هاست که آقا مجموعیت ملازمه با وحدت الحکمه. بله مانعی نداره، بله احکام متضاد میتونه داشته باشه. حالا ببینید، من یه خواهشی میکنم، من کلام اصفهانی رو توضیح دادم، عرض کنم یه عبارات شونم دقیقه، حالا به این وضوعی که من عرض کردم شاید نتونید ابتداعا از عباراتم در بیارید، ولی امشب این رو پیش مطالعه بفرمایید، فردا انشالله باز این بحث رو دنبال کنیم. بفرمایید برزگر اونجا دیگه بفرمایید. و صلی الله علی محمد و آله.